أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاقبة للمتقين. عرض سلام و صبح خیر دارم خدمت همه شما سروران بزرگوار و امیدوارم که خدا متعال توفیق و رزق معارف امیرالمومنین علیه السلام یعنی نهج البلاغه شریف رو خصوصا از ما دریغ نکنه و ما هم قدردان این نعمت باشیم. عذرخواهی میکنم که تو مسیر و جاده و در داخل ماشین دارم جلسه رو اجرا میکنم. ما از این تجربه با شما زیاد داریم در داخل و خارج و تو ماشین و غیره برنامه رو انجام دادیم. امیدوارم که تو مسیر کیفیت اینترنت افت نکنه و بتونم تا آخر جلسه رو در خدمت شما باشم. ما اگر خاطر شریفتون باشه در نامه 64 نهج البلاغه بودیم. در نامه 64 امیرالمومنین علیه السلام خطاب به معاویه و در پاسخ به نامه معاویه فرمایش دارن. بخشی از نامه رو خواندیم که مضمونش این بود که شما برای خودتون تلاش بکنید فضیلت تراشی کنید در حالی که تمام گذشته و امروز شما جز نکبت کفر و عناد با اسلام هیچی نیست و هیچ تناسب و شباهتی هم با ما نداریم. در ادامه امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که منو تهدید کردی که من با لشکری به سمت تو میام و فرمودن که بهتره که تو صبر کنی من با لشکر بیام سراغ تو. امروز ما بقیه این جواب رو با همدیگه میخونیم. امیرالمومنین علیه السلام میفرماد و عندی السیف الذی، همون شمشیری همراه منه که با اون شمشیر جد تو دایی تو و برادرت رو من کشتم. تهدید معاویه رو با تهدید خیلی قوی تر جواب میدم. یعنی معاویه کلی تهدید کرد که من با لشکری از شام دارم میام سراغت، ولی امیرالمومنین علیه السلام میگن که خب خوش اومدی، همون شمشیری دست منه که با همون شمشیر من پدرت، جدت و داییت رو باهاشون جنگیدم و اونا رو از زمین برداشتم. خدا سوگند تو چنان که میدانستم دلبسته دنیایی و خرد اندکی داری. مولا علی علیه السلام اهل توهین نیستن اما اهل توصیف هستن، یعنی واقعیت شخصیت و خصال معاویه رو دارن توصیف میکنن. یه وقت کسانی برداشت اشتباه نکنن که حضرت گاهی مخصوصا تو این نامه ها و بعضا حالا خواهیم رسید در بعضی از خطبا نسبت به بعضی اشخاص خبیث جوری صحبت میکنن که اگر کسی تخصص نداشته باشه و توجه هم نداشته باشه تصور میکنه که حضرت دارن توهین میکنن، در حالی که حضرت توهین به کسی نمیکنه. خلاصه این فهمان شمشیری که بر جد و دایی و برادرت در یک رزمگاه فرود آوردم در اختیار منه. به خدا سوگن میدانم تو مردی بیخرد و تاریک دل هستی. بعد در ادامه این گونه می نویسند: بهتر است درباره تو گفته شود از نردبانی بالا رفته ای که تو را به پرتگاه خطرناکی کشانده و نه تنها سودی برای تو نداشته که زیانبار است. یعنی تو مدعی حکومتی هستی که چون لیاقتش رو نداری، شأنیتش رو نداری، حقت نیست، به خیال اینکه به جای اینکه تو رو بالا ببره و تو رو ارج و قرب بده تو رو خار و ذلیل خواهد کرد و به هلاکت و نابودی میکشن، زیرا تو غیر گم شده خودت را بیجویی و غیر گله خودت را میچرانی. منصبی را میخوای که سزاوار آن نبوده و در شأن تو نیست. چقدر گفتار تو با کردارت فاصله داره. خب گفتار تو با کردارت فاصله داره چی بود؟ اگه خاطرتون باشه ابتدای نامه حضرت فرمود نامه‌ای به دست من رسیده است تو که در از نظر آرایه‌های ادبی فوق‌العاده، یعنی لفاظی و زبان‌بازی حرف نداره اما از نظر معنا فوق‌العاده پوچه. جای خلافت داری و خواستی مثلا به خیال خودت این نامه رو بعدن هم در افکار عمومی منتشر کنی که انسان‌های کم توجه به بصیرت رو فریب بدی، اما رفتارت با گفتارت اصلا سازگار نیست، اصلا سازگار. تو دنبال حسن و مقام و جایگاه و منصبی هستی که به هیچ وجه شأنش رو نداری و لیاقتش در تو نیست. اینم این نکته خیلی مهمی است که حضرت هشدار میدن مراقب باشید. گاهی دشمن به گونه‌ای شروع میکنه به گفتار و حرف زدن و تبلیغ کردن که اگر انسان‌ها عمیق نباشن، دقیق نباشن، فریب می‌خورن. یادتونه چند روز پیش آقای نتانیاهو یا نتایاهو برای مردم ایران پیام میداد که ما میایم شما رو نجات بدیم و چه و چه. دوباره دیروز فریروز هم تهدید جدیدی که کردن، گفتن ما سعی میکنیم جوری ایران رو بزنیم که فقط به زیر ساختا ضربه بخوره ولی مردم اذیت نشن، کمترین ضربه به مردم باشه، بیشترین ضربه به حکومت باشه. بعد تو توهماتشون مثلا در ایران اینترنشنال میگن خب ما اگر بتونیم زیر ساختای مخصوصا دفاعی جمهوری اسلامی رو نابود کنیم، 80 میلیون نفرم که ناراضی هن از این حکومت، دیگه اونا هم شورش داخلی میکنن، جنگ تموم میشه، کار تموم میشه. نمیدونم این نادانهای کودن امثال نماز جمعه پریروز رو نمیبینن یا نمیخوان بفهمن که شما تو جاده قم تهران حداقل مسیری که ما رفتیم و برگشتیم همینجور پلاکار رو نگاه میکردی، هیچ شهری نبود که اگر مگر اینکه ازش خودروی تو جاده ها بود، هیچ شهری نبود. خود ما که حالا یه مقداری شبکه آدم داریم همینجور یه گوشه بودیم، هی میمدن ای حاج آقا ما از بوشهر اومدیم، و یکی گفت از سیرجان اومدیم، اون گفت از گنبد طاووس خابوس اومدیم، و یکی گفت یعنی لفاظی. اما خودتون میدونید بالاخره بخشی هم تو این جامعه هستن که این حرفای چرب و نرم اونها درشون اثر میذاره، چه اونجایی که تهدید میکنن، چه اونجایی که الکی تعریف. مولا علی علیه السلام در ادامه میگوین چقدر به عموها و داییهای کافرت شباهت داری، شقاوت و آرزوی باطل آنها را به انکار نبوت محمد صلی الله علیه و آله و سلم کشاند، نه در کشاند و چنان که میدانی در گورهای خود قلتیدند، نه در برابر مرگ توانستند از خود دفاع کنند و نه آنگونه که سزاوار بود از حریم حمایت و نه در برابر زخم شمشیرها توانستند خود را حفظ کنند، که شمشیرها در میدان جنگ فراوان و سستی در برابر آن شایسته نیست. حضرت باز هم برای اینکه هم معاویه را بترسونن و هم اگر امید موعظه و پندی در او هست پند بگیره، او را به یاد کسانش که در جنگ با پیامبر کشته شدند و به قول ما ایرانی سینه قبرستان خوابیدن یادآوری میکنن، به یاد اونا میندازن. فهمن اینا چه انکارها که کردن، چه مبارزه‌ها که با پیامبر کردن، چه لجاجت‌ها که کردن، اما در میدان جنگ اینا روزی شمشیرهای ما شدند و به درک واصل شدند و در قبرها بدون هیچ امکان دفاع از خود و اقدامی آرمیده. بعد بفهمن مولا علی علیه السلام که تو درباره قاتلان عثمان فراوان حرف زدی، ابتدا چون دیگر مسلمانان با من بیعت کن، سپس درباره آنان از من داوری بطلب که شما و مسلمانان را به پذیرفتن دستورات قرآن وفادار. خب میدونید دیگه همه ی حربه معاویه برای مظلوم نمایی یا حق جلوه دادن خودش به عنوان خونخواه عثمان بود و در این مسیر باطل تمام تلاشش رو مثل طلحه و زبیر میکرد که امیرالمؤمنین علیه السلام رو قاتل عثمان یا جزء مسببین قتل عثمان جلوه بده، یا از اون طرف شبهه بندازه که اگر علی در قتل عثمان دخیل نبوده پس چرا الان که حاکم شده قاتلان عثمان رو معرفی و محاکمه نمی‌کنه، که در این ترفند شیطانی هدف معاویه این بود که بین امیرالمومنین و حکومتش با جمعیت کثیری که علیه عثمان شورش کردن جنگی را بندازه و حکومت نوپای امیرالمومنین سلام گرفتار جنگ داخلی. حضرت هم سیاست مدارتر از این حرف هستن که بخوان با این حرفا تحریک بشه. منطقی که حضرت در مقابل معاویه ارائه میکنن فوق‌العاده است. بفهمان اب نداره تو میخوای بدون قصه شورش علیه عثمان چی بوده؟ تو وقتی حق داری از من سوال کنی که جزء بیعت کنندگان من باشم. همونجور که مردم کوفه دچار شبهه شدن در جنگ جمن، چون کوفه به بصره نزدیک بود، طلحه و زبیر و همسر پیغمبر و دیگران رفتن به بهانه خونخواهی از عثمان بصره رو به آتش کشیدن، فتنه رو انداختن. امیرالمومنین علیه السلام برای اینکه مردم کوفه رو روشن کنن و بعد هم اونها رو زودتر به سمت جهاد با شورشیان بصره بکشونن، یه نامه براشون نوشتن که نامه اول نهج البلاغه است. در اون نامه ضمن تعریف و تمجید بجا از مردم کوفه فرمودن من شما رو از قتل و شورش علیه عثمان به گونه خبر میدم و آگاه میکنم که سماعه کعیانه، که شنیدنش عین دیدن باشه. بعد شروع کردن جریانات مختلفی که دست به دست هم دادن و خطاهای خود عثمان رو هم توصیف کردن و نتیجه رو در شورش قتل عثمان شفاف بیان کردن. چرا؟ چون مردم کوفه بیعت کردن. امیرالمومنین علیه السلام میگن خیلی خوب، من حق ندارم، تو حقی نداری از من سوال کنی مگر اینکه زیر بیرق بیعت من باشی. بیعت کن تا من مثل بقیه مسلمان ها تو رو آگاه کنم. اما آنچه را که تو میخواهی چنان است که به هنگام گرفتن کودک از شیر او را بفریبند. سلام بر کسانی که شایسته سلامند. حضرت در پایان هم دیدید چگونه باش صحبت کردن، فهموندن تو با این کارا میخوای فریب بدی، فریب، و من فریب تو رو نمیخورم که الان بیای هی دائما پرچم خونخواهی بلند کنی، تو نامت از من سوال کنی که خب قصه قتل عثمان چی بوده، تو کجایی، یعنی چی، یعنی تو خودتو در موزه موازی من، هم عرض من قرار بدی، بعد از من سوال کنی، بازخواست کنی. چون کسی حق داره از دیگری سوال کنه که یا بافوقش باشه یا به عنوان یک ناظر بیرونی سوال کنه، یا اینکه نه به عنوان یک مرید برای اینکه بهتر بتونه تبعیت کنه از مولای خودش درخواست کنه که اگر براتون مقدوره و مصلحت ها اجازه میده در این مورد بارو توجیه کنی. تو هیچ کدوم نیستی، نه برتری داری، نه هم عرض منی، نه فعلا بیعت کردی که من به تو جواب بدم بعد بری خودتو به عنوان هم عرض من یا خونخواه عثمان جا بزنی، بگی دیدی علی هم قبول داشت که من حق خونخواهی عثمان رو دارم، من پرسیدم این نشست برای من توضیح. حضرت با هوشمندی 100% میفهمند به تو ربطی نداره، ضمنی که در نامه‌های دیگه خواهید دید حضرت میفهمند اگه من قرار باشه یه روزی مسببان قتل عثمان رو معرفی کنم اولیش خود توی. کاری نکن که بگم همون شورشی ها بیان شام سراغ تو بیان و تو رو غافلگیر کنن. این تیز خوشی ها رو در یه نامه کوتاه از امیرالمومنین علیه السلام دیدیم تا سیاستمداران عزیز امروز ما که در صحنه مشابه با اون صحنه ما رو دشمن قرار داده حواسشون جمع باشه. حتی در استفاده از الفاظ خیلی باید سیاستمداری که در صدر قرار داره تو استخدام کلماتش مراقب باشه. برادریمون رو ثابت کنیم ازش هزار تا حاشیه در بیاد. مگه ما آمریکا با آمریکا برادری داریم؟ یا سلاحمون رو میذاریم زمین، اگه اونم بذاره زمین، ما هیچ وقت سلاحمون رو در مقابل دشمن غاصب زمین نمیذاریم. مگه قرار ما با اسرائیل صلح کنیم؟ مگه اسرائیل حقی داره در این سرزمین ها که ما میخوایم باش مصالحه کنیم بگیم 50-50؟ و مگر با دشمنی که جز به از دین خارج کردن ما و به دنبال خود کشوندن ما به هیچی راضی نیست، به تعبیر صریح قرآن، مگه ما حق داریم همچین چراغ سبزی نشون بدیم؟ مطلقا. مگه ما حق داریم یه جوری بیایم بعدش حرف بزنیم انگار تو پستو خونمونیم که بعد خبرش تو رسانه‌های جهان پخش بشه که انگار مسئولین جدید اونا معتقدن که مردم خیلی با سیاست‌های نظام در مسائل بین‌المللی همراه نیستن، اینا رو دارن مجبور می‌کنن. نه، ما به عنوان وکیل این مردم و از اون طرف امین ولی فقیه که حکم ما رو تنفیذ کرده، حالا چه مستقیم چه تو مسیر مشروعیت، حق نداریم در حرف زدن خطایی بکنیم که ازش برداشت ضعف و سستی و عدم دفاع جانانه از مظلوم بشه. این ادبیات سیاسی امیرالمؤمنین صلوات الله علیه و سلم که بیشترین حجمش در نامه‌های نهج البلاغه است، میتونه انشالله برای سرداران عزیز ما در عرصه دیپلماسی خیلی درس آموز باشه. حتی ظرافت‌های سخن گفتن، حضرت مطلقاً توضیح نمیدن به معاویه که چی شد تو مدینه علیه خلیفه سوم شدن، میگن به تو هیچ ربطی نداره، تو خودت متهمی، میخوای تو موضع شاکی بشینی یا دادستان. هر وقت بیعت کردی به عنوان مردم خودم که خیلی چیزا رو توضیح میدم، حضرت در نهج البلاغه به یارانشون میفرماید حق به شما بر منه که تمام مسائل اداره جامعه رو شفاف برای شما در اختیار شما بذارم، مگر مسائل امنیتی که دشمن سوء استفاده نکنه. خب آقای معاویه تو اول بیا بشو جزء بیعت کنندگان و شهروندان من علی، بعد مثل همه مسلمان‌ها طبق قواعد قرآن و سنت پیغمبر من تصمیمات خودم و بقایا رو براتون توضیح میدم. بعدم نمیگن سلام بر تو، میگن و سلام علی من اتبع الهدى، همون پایانی که حضرت موسی به فرعون گفت و سلام علی من اتبع الهدى، یعنی من به تو سلام نمیکنم، چون سلام معانی عزیزی داره. سلام بر هر کسی که مشعل هدایت و پرچم هدایت رو پیروی بکنه. حالا اگه معاویه یه روزی پیروی کرد بر اونم سلام، اگر نکرد هیچ. سلام و آرزوی سلم